أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره موضوع تقسیم بود که مکلف حالات ثلاث داره: قد، زن و شک. گفتیم که مکلف از التفت الى حکم شرعی که از این حالات براش پیش میاد، و بعد صحبت شد که دو مبحث تو اینجا هست. یکی این که آیا این مکلف شامل مجتهد، فقط مجتهد رو شامل میشه، یا این که مقلد رو هم شامل میشه. بحث دیگه که آیا شخص ممیز رو هم شامل میشه یا نه، اینم بحث دیگه بود که ما در اینجا داشتیم. صحبتی شد و بیان محقق ناینی بر اختصاص هم نقل شد، بیانات اعلام داله بر تأمین نقل شد، ایراداتی هم از محقق عراقی به ناینی نقل کردیم که غالب اختصاص شده بود. به یک تنبیه رسیدیم. تنبیه اینه، یک اشکالی رو نقل کردن بر جریان اصل عملی در این که مقلد بخواد این خلاصه مقلد شک و یقینش دخیل بوده باشه، و این که ما بخوایم بیایم بگیم که مکلف شامل مقلد هم می شود، یک اشکالی مطرح شده. اشکال اینه، اگر اصل عملی بخواد جاری بشه و فرض اینه که مقلد مکلفه، نسبت به مقلد که می سنجیم می بینیم که مقلد شک فعلی ندارد، چون التفات به شک نداره، و مجتهد شک فعلی داره و التفات به حکم داره، الا اینکه مجتهد مکلف نیست. شما مکلف رو اگر بخواید مقلد بگیرید، مقلدتون شک نداره. مجتهد رو بخواید بیاد بگیرید، مجتهد شک داره، التفات مسائل داره، اما تکلیف مال شماست، مال مجتهده که نیستش که، تکلیف رو شما دوش شما اومده. اینجا ما باید چی کار بکنیم؟ به عبارت اخرى تعبیرشون اینه، اون کسی که مکلف است شک ندارد، آن کسی که شک دارد مکلف نیست. مجتهد حواسش هست به حکم شرعی، تو شک نداره. مقلد حواسش نیست به حکم شرعی که شک براش پیدا بشه، پس شک نداره، اما مکلف هست. این مشکل کار ماست. اونی که مکلفه غیر شاکه، و اونی که شاکه مکلف نیست. پس ما حتی نمیتونیم به مجتهد هم رجوع کنیم برای تعیین وظیفه مقلد. مشکل داریم، به مجتهد هم نمیشه رجوع کرد. این قائل خلاصه میخواد اینو بگه. این بحثی که ما داشتیم این بود که آیا این که اومدیم گفتیم این تقسیم مخصوص به مجتهده یا شامل مقلد میشه، ما غالب تعمیم شدیم. این اشکال میخواد بگه که اصلا مجتهد، برای مجتهد هم که جاری بخوای بکنی این مسئله رو، فایده به حال مقلد نداره، مقلد هم که شک نداره، پس اصلا کلن کار خرابه از اساس. مقلد شک نداره، نسبت به اون نمیتونید بیاید اصل عملی جاری کنید مثلا. مجتهد هم که شک داره مکلف نیست، پس اونم براش فایده ای نداره، کار اصلا به هم میخوره. قائل به این مسئله اینو داریم. از حیث تکلیف مقلد داره میگن. فرض کنید که الان نسبت به مقلدی مسئله پیش اومده که هیچ ربطی به مجتهد نداره، مثلا مسئله ای تو باب طلاق، مسئله ای توی بابی که اصلا ربطی به مجتهد نداره، مجتهد مکلف به این مسئله نیست. بله، نه، این تنبیه میخواد بگه که از اساس کار اشگیر داره. تو مقلد نمیتونید، شما اصلا مقتضی جلیان رو ندارید، در مجتهد هم کسا خارج از موضوع بحثش مکلف نیست. همون تو احکام طرقیه میخواد بگه که فتوا نمیتونید برید از مجتهد بگیرید برای مقلد، چون یه دو گفتن مجتهد به نیابت از مقلد حرف بزن. این اومده اینجوری مسئله رو ترک کرده. من اشکالشونو بخونم. ان الاصل العملی یجری فی ما اذا شک المکلف فی الحکم. اصل عملی کجا جاری میشه؟ وقتی که مکلف در حکم شک کنه. مکلف کیه؟ ول مقلده هو ول مکلف به حسب الفرض. مقلد مکلفه و هو لا یتحقق به نسبت الیه شک کن فعلی. برای مقلد نسبت به او شک فعلی تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ملتفت به شک نیست. اما بریم سراغ مجتهد. ول مجتهد من کانی تحقق له شک لالتفات الی الحکم، او شک برش حاصل میشه چون التفات به حکم داره، الا اینکه مکلف نیست به حکم، غیر مکلف به حکمه. پس من کان مکلفن غیر شاک، اونی که مکلفه که مقلد باشه شک نداره، و من کان شاکن اونی که شاکه که مجتهد بوده باشه غیر مکلف، نمی که مکلف نیستش که. پس فلا موضوع اهل رجوع المجتهد الى الاصل العملی لتعیید وظیفه المقلد. این اشکالش اینجاست، میگه دیگه موضوع بر رجوع مجتهد خلاصه برای تعیین وظیفه مقلد که اصل عملی براش مشخص بکنه نیست. ما مجرا برای اصل عملی نداریم، مجتهد هم نمیتونه این کارو بکنه. دو تا جواب داده شده، یه جواب جواب شیخ انصاری و محقق عراقی و محقق سوهانی که رو این مبنا میشرخه که منن یقین المجتهد و یه شکی به منزلت یقین المقلد و شکه. چرا؟ به خاطر نیابت مجتهد از مقلد در جریان است، به تعبیر شیخ انصاری. یا به طریق محقق عراقی میفهمند به مقتضا عدلت افتاء و الاستفتاء مجتهد قائم مقام مقلده. اینو مقتضا عدل افتاء استفتاء میگن. محقق اصفهانی هم همینو میگه، میگه عدله افتاء استفتاء توجب تنزیل المجتهد منزلت المقلد. حالا اونا مثلا نیابت رو مطرح میکنن، قائم مقامی مطرح میکنن، ایشون تنزیل مجتهد به منزله مقلد. این وجه اول جواب. وجه دوم جواب فرمایشات خوییه که میفهمن حکم دو قسمه، یا مما یلتفت الیه المقلد یا از اون چیزایی که مقلد ملتفت بهش نیست. دو فرضه. فرض اول، اگر از اون احکامیه که مقلد حواسش بهش هست و بهش التفات داره و شک میکنه، اینجا مجتهد میتونه استصحاب جاری کنه به لحاظ یقین و شک مقلد. ببینید، یعنی شما که اومدید گفتید مجتهد شک دارد مکلف نیست، مقلد مکلف است اما شک ندارد، آقای خویی میفهمن اول دو شک دارد یقینم دارد. مثل چی؟ مثل این که ازا علم المقلد به نجاست الماء قلیل، علم داره به نجاست آب قلیل، و بعد تتمیمهی کرن شک فی طهارتی و نجاسته، وقتی که این کر شد شک داره تو طهارت و نجاستش، استصحاب میشه این در این هنگام چی؟ نجاست. چرا؟ شکی داره که این پاک شد یا نه؟ که معنل المجتهد هینه ازن انگیز ریال استصحاب به لحاظ یقین نفسهی و شکه. مجتهد میتونه دوتا کار کنه، یک کار این که به لحاظ یقین و شک خودش استصحاب جاری کنه. چرا؟ چون مجتهد متیقنه به حکم در حق مقلدشه. ببینید این جواب آقای خویی اینه با، میگه که مجتهد دو جور میتونه چاره کنه، یکی این که من یقین دارم که حکم مقلد من قبلا نجاست بود، الان شک دارم حکم مقلد من طهارت شده یا نه، چی کار میکنم؟ استصحاب در حقه او جای استصحاب میکنم، میگم حکم مقلد من قبلا این بود، الان شک میکنم حکمش عوض شده نه، استصحاب همون علم خودم میکنم به چی؟ قطع خودم میکنم به حکم مقلدم سابقا. ببینید این یه راه. پس بنابراین مجتهد میتونه به لحاظ یقین و شکی که برای مقلدش هست جاری بکنه، این یکی. کما این که میتونه این کارو بکنه، من المجتهد متیقن به حکم فی حق مقلدی و شک کن فی بقای و یجر الاستصاب و یفتی به نجاسه و المقلد یرجع الی من باب رجوع الجاهل الی العالم. ببینید پس دو تا کار میشه کرد، هم مجتهد میتونه به لحاظ یقین مقلد و شک مقلد استصحاب جاری کنه، هم به لحاظ یقین خودش به حکم مقلد. پس دو تا کار شد، یکی این که فلل مجتهد، ببینید تو این عبارت اول عبارت رو ببینید، خط اول، فإن کان الحکم ما یلتفت الیه المقلد فیشک فی، راه اول، فللمجتهد ان یجری الاستصحاب به لحاظ یقین المقلد و شکه، درست که توضیحش رو گفتیم. راه دوم، چند خط میریم پایین تر، سه خط میریم پایین تر، بعد چی میگید؟ میگی که کما ان للمجتهد هی نزنن یجری الاستصحاب به لحاظ یقین نفسه و شکه، به لحاظ یقین و شک خود مجتهد، اونتا یقینش به چی؟ به اینکه حکم مقلد قبلا این بود، حالا شک میکنم حکم مقلد هم بس شده یا نه، میگم هم. ببینید پس این تو این مورد دوتا راه داره. اما اگر حکم از اون چیزایی که مجتهد فقط ملتفت هست، اما مقلد لا یلتفت و اله، اینجا مجتهد به لحاظ یقین خودش و شک خودش استصحاب جار میکنه، میگه من یقین داشتم که حکم مقلد هم سابقا این بود، الان شک دارم که حکم مقلد هم بس شده، نمیگم هم حکم قبلی دارد. حالا اگر در جایی بوده باشه که شک مورد احتیاط بوده باشه، مثل موارد علم اجمالی به تکلیف، اینجا میگه من علم اجمالی دارم، مجتهد میگه من علم اجمالی دارم که مکلف حکمش یا این بود یا این بود، در این موارد میتونه فتوا بده به وجوب احتیاط به مقتضای علم اجمالیش. فرق نداره، هر دو نوع استصحاب مجرا داره، بله هر دو مجرا داره، چه به اعتبار اون یقین و شک، چه به اعتبار این یقین و شک، فرق نداره. میخوام بگیم هر دو راه هست. خلاص تو موارد علم اجمالی هم همینجور به علم اجمالی خودش، به اینکه تکلیف مقلد من مردد بین این دوتاست، پس علم دارم به چی؟ علم دارم و افتا میکنم به وجوب احتیاط. تو مورد دوران امر بین محظورینم میگه که من در علم دارم به اینکه مقلد من حکمش یا این وجوبه یا حرمته، تو مورد اینجا حکم تأخیر میکنه، فتوای به تأخیر میده، و مقلدم از باب رجوع جهل به عالم رجوع به مجتهد میکنه، پس اینا هیچ کدوم محظوری ندارد. نه بله دیگه، یعنی به هر حال هر دوش هست دیگه، به هر حال بله همون جوابه، یعنی آقای خویی از مسلک اونا اخذ کرده دیگه، اون تا جامع تر مطرح کرده. فتحصل الهنا که موضوع فتحصل، ما جنبندی مطلب رو نوشتیم تا اینجا که موضوع تقسیم لابد من یشمل المجتهد و المقلد و خطابات طرقیه، کما اینکه اینها متوجه به مجتهد میشه متوجه به مقلد هم میشود، پس خطابات طرقیه مشترکه، و احکام قطع و ادله حجیت امارات معتبره و اصول نقلیه و عقلیه، کما اینکه شامل مجتهد میشه شامل مقلد هم میشه، پس فلا وجه فلا یبقى وجه للقول باختصاص الخطاب بالمجتهد و الحق و القول بالتأمین. این جنبندی مطلب، تمام؟ از این مطلب اول فارغ شدیم، از امر اول فارغ شدیم، درسته؟ بریم سراغ امر دوم. امر دوم این که آیا عنوان مکلف رو یه جور عامش بکنیم که شامل ممیز غیر بالغ میشه یا نه. قبلش بذارین یه نکته بگم، بعض الاساتین دیدید که تو باب تقلید میگن اگر کسی مرجعی از دنیا رفته، این شخص در دوره تمییزش اون مرجع رو درک کرد، در دوره تمییزش، حالا مجتهد اعلم احتیاط وجوبی کرده، این میخواد در احتیاط رجوع کنه به شخص دیگه، رجوع بکنه به قول شخص دیگه. اگر مجتهد اعلمی قبلا بوده که بعد از مجتهد فعلی خودش او اعلم بوده، فالعلم بوده به نظرش، در سن تمیز اینو درک کرده، همین که در سن تمیز درک کرده ولو الان از دنیا رفته و مجتهد، اما الان میتونه تو این مسئله رجوع کنه به مجتهد از دنیا رفته، میگه من تو سن تمیز اینو درک کردم، رأی او برا من حجت بود، درست؟ مثلا فرض کنید که میگه من این دوتا مجتهد بودن، این اعلم بود، اون یکی برا من فل اعلم بود، اعلمه رو خدا طول عمری بهش داده، الحمدلله 10 ساله دارم ازش تقلید میکنم، اون مجتهد فل اعلم او دوازده سال پیش از دنیا رفت، دو سال قبل این که من به تکلیف برسم، من الان ده سال به تکلیف رسیدم، از این علمه دارم تقلید میکنم. اون فعلمه دوازده سال پیش از دنیا رفت، اون موقع من 13 سالم بود، یا مثلا 15 سال پیش از دنیا رفت، من اون موقع 10 سالم بود، اما به سن تمیز رسیده بودم. وقتی به سن تمیز رسیدم، آرا او در حق من شده چی؟ حجت. چون تو سن تمیز بودم، چون تو سن تمیز عبادت از انسان صحیحه، ولی مکلف نشده، اما عبادتش صحیحه. چون عبادتش صحیحه، تقلیدش هم صحیحه، رأی اون مجتهد فلعلم هم براش میشه حجت، میتونست اون موقع رجوع کنه. این حجیت الان هم استصحاب میشه، الان هم میتونه رجوع کنه به او. ببینید ممیز بودن یه آثاری داره. این بحث رو آی صدرم به این عنوان درباره ممیز مطرح کرده که ما به عنوان مکلف، به جای اینکه بیان بگیم مکلف از التفت الهاک میشنی، میتونیم عنوانی رو بگیم که خلاصه ممیز غیر بالغ هم در بر بگیره. یعنی حتی ممیزم اگر التفات به حکم شرعی پیدا بکنه، چون عبادت ازش سیه، اونم این سهالت رو دارد. این فرمایش آی صدره. این وارد میگن ممیز مکلف، اهم از ممیز و مکلف. و حرفشون چیه؟ میگن تقسیم شامل ممیز هم میشه و رفع تکلیف از او از باب منت بوده، نه از باب عدم قابلیتش برای توجه تکلیف. میتونه ممیز هم چون میفهمه درک داره، میشه تکلیف به او متوجه توجه پیدا بکنه، اما رفع تکلیف از باب منت بوده. بله، شامل حال شده اما از باب منت. حدیث رفع از باب منت قلب تکلیف از رو دوشش برداشته برای ممیز، و الا قابلیت تکلیف داشته، عبادت من انجام داده، صحیح بوده. درست. بعد از این خلاصه میاد میگه که ممیز اگر برای شبهه حکمی پیش اومد، عقلا میتونه تحصیل مؤمنی سر راه خودش داشته باشه. پس بنابراین وقت سه تا مثال هم میزنن مرموم های سعد، یکی این که اگر شک کنه در اون چی که حد بلوغه، هنوز بالغ نشده شک کرده، آیا در 15 سالگی یا اکمال 15 سالگی مسئله کدومشونه، دخول در 15 سالگی یا اکمالش. اینجا مرجع عمومات و مطلقاتیه که اثبات تکلیف میکنه به عدم تمامیت و یکون المرجع الاصول و نافیت للتکلیف. اگر عموماتی داشته باشیم که مثبت تکلیف است، به اون رجوع باید کرد. اگر تمام نشد، میگیم اصل براءت از تکلیفه. یه مثال دیگه، اونی که حد بلوغه، مثل مفهوم انباط. اینجا استصحاب عدم تحقق اون خلاصه نشانه های بلوغ جاری میکنه. اگر این استصحاب جاری کنه، یه مرجع عمومات و مطلقات مثبت تکلیفه و الا اصول نافیه تکلیف. اینجا هم خلاصه همینه میان میکرد. مثال سوم، شک میکنه تو ثبوت بعضی از احکام برای غیر بالغین، کمان که بعضی از فقها تصریح کردن به اینکه احکامی که ناشی از قاعده ملازمه بین حکم عقل به قب و حرمت شرعی است، اینا برای غیر بالغین هم هست. ما حکمه به العقل، حکمه به شرع، عقل حکم کرده به قبهش، مثل قبه ظلم، این حرمت شرعی هم داره. اینا اومدن بر اساس این قاعده گفتن ممیزم اگر بیاد ظلم بکنه، این حرمت شرعی داره. حالا اینجا مرجع چیه؟ اینجا شک میکنه. مرجع میفهمن اینجا اطلاق دلیل رفع تکلیف از سبی مالم یسبتل مقید له. اگر این ملازمه واسعه باشه، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، به صورتی که طرفین، به صورتی که شامل بشه غیر بالغ رو، ادله رفع رو چیکار میکنیم؟ ادله رفع رو ما اینجا مقیدش میکنیم، میگیم این که رفع شده از سبی مقید میشه به این دلیل حکم عقل. تو اینجا میگیم نه، اینجا سبی مکلف به اینه که نباید ظلم میکنه. در به ممیز این بحث هست که سبی حق ظلم کردن نداره، حرام شرعن برش. ادله رافعه تکلیف از سبی اینجا مقید میشه اگر اون ما حکم به شر بگیم ملازمش حتی شامل ممیزم میشود. یعنی عقل اینجا اومده میگه، میگه آقا عقل میگه که آقا ممیزم نباید ظلم بکنه. این دلیل عقلی ممکنه بگیم بیاد چیکار کنه؟ ادله رفع تکلیف رو برای ممیز مقیدش کنه. اون رفع تکلیف عامه، ما حکم به العقل حکم به شر خاصه، میاد میگه ممیز نباید ظلم بکنه. حالا فعلا حرمت شرعی اگر ثابت شد، حرمت شرعی قاب اخروی هم داره، میگم تو ممیز بودی نباید ظلم میکردی، یا من چون ممیزم مثلا میگه من الان 14 سالمه مثلا یه چند ما دیگه به تکلیف میرسم، بذار حالا بریم مثلا یه ظلمی بکنیم اینو اذیت کنیم، یا نه حرام شرعیه. پس این بحث هم در مورد چیز هست که ممکنه در مورد ممیز ما بگیم چیه، حتی بعضی از خلاص اینا تخصیص میخوره، مقید میشه برای اگر قائل به مقنع باشیم. پس اینا نسبت به ممیز هم جاری میتونه باشه. پس تحصیل من زاله که حق شمول موضوع تقسیم است برای ممیز غیر بالغ که معفاد حال محقق و سعد. ما اینجا گفتیم حرف آسد درسته، بحثمون در مقام اول تموم شد، یعنی موضوع تقسیم به مکلف بود که گفتیم آمش فقط مختص مجتهد نیست، مقلد هم شامل میشه، کما اینکه اومدیم گفتیم که در مورد شمولش نسبت به ممیز هم گفتیم شامل ممیز هم میتونه بشه. این از این. مقام دوم خود تقسیم است. درباره نفس تقسیم چه صحبت هایی هست که انشالله بعدن بحثشون میکنیم، یه بحث مفصلی در مورد خود تقسیم خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.